روسیه در اوکراین در جستجوی چیست؟ بعد از چند ماه حدس و گمان و تهدید و هشدار، سرانجام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 70 ساله روسیه میدان بازی را به دست گرفت و با صدور فرمانی به نیروهای نظامی روس دستور داد از 4 جبهه به اوکراین حمله کنند تا به تعبیر خودش حالا که از درگیری نظامی گریزی و گزیری نیست، مشت اول را او به کشورهای متخاصم وارد کند. هرچند جنگ به هر بهانه‌ای امری ناپسند و مذموم و محکوم کردنی است، اما از منظر واقع‌گرایی و رئالیسم در روابط بین الملل باید ریشه ها و ابعاد جنگ ها رو شناخت تا جلوی ریشه دواندن اونها و بروز جنگ های جدید گرفته بشه. برای درک تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین باید به چند مسئله توجه کرد. اول اینکه ریشه خصومت روس‌ها نسبت به اوکراین به 70 سال قبل و جنگ جهانی دوم باز می‌گرده. زمانی که اوکراینی‌ها با روی باز از ارتش هیتلری استقبال کردند و بدون هیچ مقاومتی راه نازی‌ها را برای حمله به روسیه هموار کردند. و روسیه بعد از بالغ بر 20 میلیون کشته توانست نقشه هیتلر را برای تصرف روسیه ناکام بگذارد. بی دلیل نیست که پوتین دیروز یکی از اهداف حمله به اوکراین را نازی زدایی و نظامی زدایی اعلام کرد. پوتین اقدام اوکراینی ها در اوایل دهه 1940 قرن گذشته را خیانت به استالین نمیدونه، بلکه خیانت به روسیه میدونه. پوتین فردیه که برای سیاستمداران روس در دوره های تزاری و شوروی سوسیالیستی احترام قائله، حتی اگر به اونها نقد جدی داشته باشه و سیاستش از اونها متفاوت باشه. از پوتین نقل شده که هر کس روسیه دوران تزاری رو فراموش کنه قلب نداره و هر کس روسیه دوران شوروی رو فراموش کنه عقل نداره. 2. اوکراین برای روسیه آخرین سنگری است که اگر از جانب غرب فتح بشه، دیگه روسیه در شرق اروپا و منطقه تمدنی اسلاوها هیمنه و ابهتی نخواهد داشت. اما ماجرا چیست؟ ماجرا به استقلال اوکراین از شوروی در سال 1991 باز می‌گردد. اقتصاد اوکراین بعد از استقلال رو به فروپاشی رفت و تا سال 1994 هر روز وخیم‌تر شد، تا اینکه لئونید کوچمای متمایل به مسکو و مورد حمایت روسیه بر سر کار اومد و با سیاستی مدبرانه و متوازن از سوی اقتصاد اوکراین را از سقوط نجات داد و از سوی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه داد و سخنی از پیوستن به ناتو مطرح نکرد تا مبادا خرس روسی به خروش بیاد. اگر سیاستمداران بعد از کوچما هم مانند او مدبرانه و متوازن عمل می‌کردند، امروز شاهد جنگ در اوکراین نبودیم. یک قاعده اصلی و مهم در سیاست و روابط بین الملل وجود داره که همیشه فقر و جنگ و تحریم ریشه در حماقت یک سیاستمدار یا عده ابله داره که نام سیاستمدار رو یدک میکشن. در کشوری که اوغلا حکومت کنن جنگ و فقر و تبعیض و فساد نیست. روسیه از سال 2004 به بعد، یعنی 18 سال قبل، متوجه حرکت خزنده غرب به ویژه آمریکا برای نزدیک شدن به مرزهای روسیه شد. خوبه بدونید اوکراین تا روسیه فقط 600 کیلومتر فاصله داره، مسافتی در اندازه فاصله تهران تا یزد. ناتو به عنوان پیشقراول ترکتازی غربی ها در سالهای 1997 تا 2020، یعنی حدود 23 سال به تدریج و با پیوستن کشورهای مانند جمهوری چک، مجارستان و بلغارستان و دیگر کشورها به مرزهای روسیه نزدیک شد، در حالی که طبق معاهده مینسک غربی ها قول داده بودند چنین نکنند. دو انقلاب مخملی در سالهای 2004 و 2014 نیز دست غربی ها را برای مسکو رو کرد و همین مسئله منجر به تصرف منطقه کریمه در سال 2014 شد. به هر حال صبر روس ها بعد از 20 سال به سر اومده و با حمله به اوکراین اقدامی پیشدستانه برای پیشروی ناتو انجام دادند. اگر متهم به طرفداری از روسیه و پوتین نشم، میتونم بگم وقتی پوتین میگه حمله به اوکراین تدافعی است، میتونم با نگاه با تاریخ با او همدلی کنم، یعنی حرف او رو بفهمم بدون اینکه کار او رو تایید کنم. 3. اوکراین نه تنها از نظر جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، هویتی و فرهنگی برای روسیه خط قرمز محسوب میشه، بلکه از نظر جغرافیای اقتصادی نیز غیر قابل چشم پوشی است. در مقام قیاس میشه اهمیت جزایر خلیج فارس برای ایران رو با اوکراین برای روسیه مقایسه کرد. اوکراین گلوگاه انتقال گاز روسیه به اروپا است. 25 کشور اروپایی در زمستان برای از سرما یخ نزدن وابسته به گاز روسیه هستند که همه خطوط انتقال گاز اون از اوکراین میگذره. طبیعی است که مسکو اجازه نده سلطه و نفوذ خود در این کشور از دست بره. به ویژه مناطق شرقی اوکراین یعنی دونتسک، خارکیف، لوهانسک، کراماتورسک و ماریوپول برای روسیه اهمیتی بیش از اندازه داره. به گونه ای که پیش بینی میشه روسیه در این مناطق مانند کریمه دولت خودمختار وابسته به روسیه ایجاد کنه و حتی شاید موجب تجزیه اوکراین بشه. 4. اما آیا این جنگ طولانی خواهد بود؟ پاسخ من منفی است. زیرا توازنی بین قدرت نظامی روسیه و اوکراین وجود نداره و غربی ها که چنین مخمسه ای رو برای کیف ایجاد کردند حاضر به مداخله به نفع اوکراین نیستند و فقط در حد تهدید و اعمال تحریم اقداماتی رو انجام خواهند داد. روسیه هم بعد از قدرت نمایی و احتمالاً تجزیه اوکراین و زمینه‌سازی برای روی کار آمدن سیاستمداری متمایل به مسکو مانند کوچما از خاک این کشور خارج خواهد شد. و آخرین مطلب این که چرا ایران سیاست کژدارمریزی در قبال حمله روسیه به اوکراین اتخاذ کرده که موجب انتقادهایی هم در داخل شده. پاسخ اینه که ایران در هر منازعه‌ای که یک طرف اون غرب باشه به طور خودکار طرفدار جبهه متخاصم علیه غربه و در این مسئله فرقی بین روسیه و چین و ونزوئلا نیست. غرب ستیزی جوهره سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اما در وضعیت کنونی که مذاکرات وین در شروف حصول نتیجه است، ایران به حمایت روسیه بیش از همیشه نیاز داره که ویدیوی منتشر شده از علی باقری کنی در وین خطاب به مقام روس گویای همین روی کرده. همچنین سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و حواشی اون. هر گونه موضع‌گیری از جانب ایران علیه مسکو در بحران اوکراین میتونه زمان حصول توافق رو ماها به عقب بندازه و این برای اقتصاد شکننده ایران غیر قابل تحمله.